به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر یک شنبه خوش آمدید. عصر و سر شب شما عزیزان تازه وارد هم به خیر و خوشی باد، شمایی که تازه به ما پیوستید. و اجازه بدید که در آغاز این بخشم تازه ترین خبرها رو بشنویم، این بار از دیگر همکارم نادر صدیقی.
با عرض ادب و احترام خدمت شما خانم ها آقایان، با تخریب یک بیمارستان روانی توسط شهرداری تهران، بیش از 120 بیمار روانی در پایتخت آواره شدند. این خبر را عباس علی ناصحی، مدیر کل سلامت و روان وزارت بهداشت اعلام کرده و در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است بیمارستان روانپزشکی آزادی که در محدوده گسترش پل شیخ فضل‌الله قرار داشت، بدون اطلاع قبلی از سوی شهرداری پایتخت تخریب شده و بیماران روانی در بیمارستان‌های دیگر آواره شدند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید وزارت نفت باید پاسخگوی کیفیت بنزین مصرفی باشد. نظام الدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر اینکه مسئول نظارت بر استاندارد بنزین تولیدی وزارت نفت است، گفته این وزارتخانه باید پاسخگوی کیفیت بنزین مصرفی در کشور باشد. در پی افزایش میزان آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای ایران در چند ماه گذشته، منتقدان دولت کیفیت پایین بنزین تولید شده در پتروشیمی ها را عامل این آلودگی ها دانستند. 60% واحدهای صنعتی استان کردستان راکت هستند. منصور خاکسار، رئیس اتاق صنعت معدن و تجارت کردستان میگوید 60% واحدهای صنعتی این استان راکت شدند. ایلنا به نقل از این مقام دولتی گزارش داده که کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کردستان اعلام شده که باعث توقف فعالیت یا نیمه فعال شدن این واحدها بوده است. طرح زوج و فرد از در منازل از روز دوشنبه در تهران اجرا می شود. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در تهران از روز دوشنبه فردا خبر داد. این مقام مسئول با اشاره به وارونگی هوای تهران در روز دوشنبه گفت با اجرای این طرح از حجم ترافیک کاسته می شود و شرایط هوای تهران از ناسالم به هشدار و اضطرار نمی رسد. به گفته مقام‌های افغان، بامداد روز یک شنبه دست کم 7 نفر در انفجار یک بمب در یک مسجد در خاور افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های مقام‌های محلی، این انفجار کمی پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی 4 مخالف مسلح را در ولایت وردک کشته بودند. در مصر، دادگاه تجدید نظر فرجام خواهی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور را پذیرفت. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. خبرها را از نادر صدیقی میشنیدیم و نوبت میرسه البته به مجله هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون که به اون بپردازیم، اجازه بدید که به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا اوقات خوشی براتون آرزو کنم. براتون شب خوشی به ویژه آرزو میکنم و دعوت میکنم که حتما دیگر مجله های ما رو هم امشب بشنوید. مجله شبانگاهی و همچنین مجله نیمه شب ما به اضافه تمامی بخش های خبری و موسیقی دلپذیر ما. صدای دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم بر حضور زنان در مجلس مشورتی عربستان. سپس به پاریس می رویم، جایی که جایزه سیمون دو بوار به ملاله یوسفزای اهدا شد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار مجازات عاملان تجاوز جنسی گروهی به یک دختر دانشجوی هندی شد و گفت چنین اقدامی میتواند پیغامی جدی و متقاعد کننده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باشد. در همین حال در پی اعتراضات گسترده چند هفته اخیر در هند که در پی تعرض جمعی به یک دختر دانشجوی 23 ساله در دهلی نو صورت گرفت، دولت هند نیز اقداماتی را برای افزایش ضریب ایمنی و امنیت زنان آغاز کرده است. افتتاح خط تلفن ویژه پلیس، راه اندازی خط تلفنی زنان مشاور و خط تلفنی به منظور کمک به زنانی که دچار آسیب‌های اجتماعی شدند، اجباری شدن راه اندازی و نصب دوربین‌های مداربسته در اتوبوس‌های خصوصی و مدارس از این جمله اقدامات است. کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به برکناری مرضیه وحید دستشردی از سمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت دهم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار نسبت به عملکرد دولت در حوزه زنان اعتراض خود را به برخوردهای صورت گرفته، به خصوص حذف به گفته آنها ناموجه تنها زن کابینه، اعلام داشته است. این کمیسیون خواسته است تا با رصد به موقع رفتارهای صورت گرفته در حوزه زنان از تداوم و تشدید روند موجود جلوگیری کند. در پی درگذشت پدر زهرا رهنورد، 245 زن از شاخه‌های مختلف جنبش زنان پیام تسلیتی خطاب به وی امضا کردند. فرزندان آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق، نمایندگان مجلس ششم، خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی، زنان کارگردان سینما و فعالان حوزه زنان و همچنین مادران صلح از امضا کنندگان این نامه هستند. این اولین بار از که اکثر طیف‌های زنان ایرانی بیانیه‌ای مشترک را امضا می‌کنند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در 150مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، فمینیست فرانسوی، جایزه یادبود وی به ملاله یوسف زی، دختر 15 ساله پاکستانی تعلق گرفت. سیمون دو بوار، فیلسوف و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی، کتاب برجسته خود جنس دوم را در سال 1949 میلادی منتشر کرد. در 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، این جایزه به ابتکار جولیا کریستووا، فیلسوف فمینیست فرانسوی، پایه‌گذاری شد. کریستووا جایزه سیمون دو بوار را برای زنان و حرکت‌هایی که در شرایط مخاطره‌آمیز به مبارزه با تبعیض علیه زنان می‌پردازند در نظر گرفته است. کمپین بین‌المللی 1 میلیون امضا از ایران توانست در دومین دوره این جایزه آن را از آن خود کند. شهلا شفیق، جامعه‌شناس ساکن پاریس که از اعضای هیئت داوران این جایزه بین‌المللی است، در مورد دلیل انتخاب ملاله به عنوان برنده این جایزه می‌گوید:
خود این موضوع بحث خیلی زیادی بود توی جوری، به خاطر اینکه سن ملاله هم کمه، در 15 سالگی 16 سالگی الان دیگه هست. تا اینقدر مبارزه‌ای که ملاله نمایندگی می‌کنه یک امر جهان شمول هست، یعنی یک شجاعت بسیار زیاد و دختر خیلی جوونی که اگه شما صحبتاشو برای دفاع از هدفش که حق آموزش بود دنبال بکنید، میبینید که چقدر یه فکر روشن هست کارش و یک عقیده یک در راهش مبارزه میکنه و تا آخرم میره دیگه. یه جنبه نمادین پیدا کرد در سراسر جهان و خب مهم بود که جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان بتونه یه بعد دیگه هم به طرح این نماد بده.
ملاله خاطر شهامت در مبارزه برای حق آموزش دختران و دفاع از حقوق کودکان در مناطق قبیله‌ای و تحت نفوذ اسلامگرایان در پاکستان شهرت فراوانی پیدا کرده. 4 ماه پیش اعضای طالبان او را در مسیر رفتن به مدرسه با شلیک گلوله زخمی کردند. او هم اکنون در بریتانیا تحت معالجه است. به گفته شهلا شفیق، در مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوار به ملاله که پنجشنبه گذشته در پاریس برگزار شد، پدر ملاله از طرف او جایزه را دریافت کرد. شهلا شفیق:
پدر ملاله صحبت خیلی خیلی خوبی کرد، گفت که توی مملکت ما همیشه دخترها به نام پدرشون شناخته میشن. من خیلی خوشحالم که من به نام دخترم شناخته میشم و این برای من یه افتخار خیلی بزرگه. و نکته مهم دیگه هم که به اشاره کردیم بودش که تمام مسئله تهاجم طالبان و مسئله اسلامگرایی که در ضد قوانین جهان شمول و ضد افکار روشن و حقوق بشر و حقوق زنان هست، این در همه جای دنیا آدم هایی که موافق این حقوق بشر و حقوق زنان هستن در یک جبهه، چه در غرب چه در شرق، کسانی که ضد هستن در یک جبهه، اسلام طالبانی و اسلام ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد، لزوماً اون اسلامی نیست که من میفهمم که اسلام پاکستانی ها نیست و پاکستانی ها اکثریتشون در کنار ملاله هستن.
اما جایزه سیمون دو بوار آخرین جایزه نیست که ملاله یوسفزی کاندیدای دریافت آن باشد. تارک فتاح، یکی از نویسندگان سرشناس عرب ساکن کانادا، در تلاش است تا با فراخوانی بین‌المللی از مسئولان جایزه صلح نوبل بخواهد تا در سال 2013 میلادی این جایزه به ملاله تعلق گیرد. سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که مسئولیت این فراخوان را در فرانسه بر عهده دارد، میگوید
درخواست کاندید شدن ملاله یوسفزای برای دریافت جایزه صلح نوبل فقط جایزه دادن به یک فرد، به یک دختر 14-15 ساله نیست، بلکه پیش بردن اهدافیه که اون دختر به خاطر مبارزه برای اونها هدف بنیادگرایان دینی قرار گرفته و در واقع یک پیغامیه به تمام کسایی که در این راه مبارزه میکنن و یا تمام کسانی که نمیخواهند که جهانی داشته باشیم که انسانها در اون حقوق برابر داشته باشن، چه زن چه مرد.
تنها در کشور فرانسه بیش از 150 نفر از اعضای پارلمان این کشور این فراخوان را امضا کردند. فراخوان امضا برای پیشنهاد ملاله به عنوان کاندیدای صلح نوبل تا کنون به امضای نزدیک به 280 هزار تن در سراسر جهان رسیده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه ها از دستور پادشاه عربستان مبنی بر حضور زنان در مجلس مشورتی این کشور خبر دادند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، مهمان این بخش برنامه ماست. آقای جزایری، در مورد این تحول جدید در قوانین عربستان سعودی برای ما میگید.
این مجلس برای دوره جدیدی تشکیل شد با دستور پادشاه سعودی، روز جمعه تشکیل شد. 30 نفر از اعضای اون برای اولین بار در تاریخ سعودی زن هستند. در حقیقت 20% از کرسی های این مجلس مشورتی به زنان اختصاص یافته. این مجلس 150 عضو داره. تعدیل لایه های قانونی، پیشنهادهای جدید قانونی به پادشاه و دولت وظایف این مجلس هست و حضور زنان برای اولین بار در این مجلس، چون که پادشاه سعودی در بیان خودش گفته به منظور افزایش نقش زنان در جامعه هست.
آقای جزائری، اعضای این مجلس با رأی چه کسانی انتخاب شدند؟
کل مجلس مشورتی یک مجلس انتصابی هست در سعودی، مجلسی هست که پادشاه اعضای اون رو انتخاب میکنه با مشورتایی که میگیره از مشاوران خودش، از دولت و شخصیت‌های حقوقی و همچنین روحانیون بلندپایه. اما انتخاب زنان و حضورشون در مجلس مشورتی به خاطر عرفی که حاکم است در کشور سعودی و همچنین مخالفت تعداد زیادی از علمای سلفی با حضور زنان در جامعه و مشارکتشون، خب اقدامی سخت بود، اقدامی البته ناگهانی بود. دو سال پیش که ملک عبدالله اعلام کرد زنان راه پیدا خواهند کرد، مواجه شد با اعتراض‌های بسیاری از طرف روحانیونی که سلفی هستند. اما تونسته پادشاه با گفتگوهایی که انجام میده، از جمله اختصاص مکانی خاص برای زنان در سالن مجلس و همچنین ورودی ویژه زنان، تونسته این اعتراض‌ها رو تا حدی جلوش رو بگیره.
و با توجه به محدودیت‌های زنان در عربستان سعودی که حتی هنوز اجازه رانندگی در شهرها رو ندارن، آیا این اقدام به معنی بهتر شدن وضعیت زنان در این کشوره؟
مجامع عمومی زنان و نهادهایی که زنان اینجایی که تشکیل دادن ازش استقبال کردن، حکومت استقبال کرده به طور کلی نهادهای حکومتی از این اقدام. اما محدودیتایی که در کشور سعودی برای زنان هست، عمدش محدودیت‌های اجتماعی هست، به طور مثال همین قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان رو که بهش اشاره کردید، این هیچ قانونی در این باره وجود نداره و عرف جامعه هست که بر این کشور تحمیل کرده. چندی پیش از پادشاه خواستن که این مجوز رو بده به زنان که بتونن رانندگی کنن. پادشاه ملک عبدالله که حرکت‌های اصلاحی هر چند کوچک انجام داده، گفته اگر جامعه این رو بخواد، خودش هیچ مانعی نمی‌بینه در رانندگی زنان. مثلا امید میره با این گام‌های کوچک حداقل زنان بتونن فعالیت‌های اندکی داشته باشن در جامعه.
با سپاس از ایلیا جزایری. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.
اینجا رادیو فرداست.